بخش نهم، آخرین نبرد روی زمین. دوشنبه 24 ژوئیه 1961. اواسط بعد از ظهر دونخوان محلی را در سایه برای استراحت انتخاب کرد، چون ساعت‌های متوالی در صحرا را رفته بودیم. به محض اینکه نشستیم شروع به صحبت کرد. گفت: تو خیلی چیزها درباره شکار آموخته‌ای، ولی به آن اندازه که من مایل بودم تغییر نکردی. ساختن و کار گذاشتن تله کافی نیست. برای استفاده کامل از زندگی، یک شکارچی باید مثل یک شکارچی زندگی کند. بدبختانه هر تغییری دشوار است و بسیار بدعی صورت می گیرد. گاهی سالها لازم است تا فردی خود را قانع کند که احتیاج به تغییر کردن دارد. برای من سالها طول کشید، ولی شاید من استعداد شکار نداشتم. هرچند گمان می کنم آنچه برای من از همه مشکل تر بود این بود که واقعا بخواهم تغییر کنم. به او اطمینان دادم که حرفهایش را خوب می فهمم. به علاوه از وقتی او شروع به آموختن شکار به من کرده بود، به ارزیابی دوباره اعمال خود پرداخته بودم. بیشک دردناکترین کشفی که کرده بودم این بود که طریقه زندگی دونخوان را ترجیح می دادم. خود او را هم دوست داشتم. رفتارش حکایت از نوعی یک پارچکی می کرد و اعمالش حکایت از تسلط بر نفس داشت. ولی او هرگز از این تسلط و توانایی سوء استفاده نمی کرد و چیزی از من نمی خواست. به عقیده من اگر او می خواست من تغییر کنم هیچ نفع شخصی در این امر نداشت. او که فردی آگاه و روشنبین بود، با تجزیه و تحلیل صحیح شکست‌های پیاپی من به این نتیجه رسیده بود که می‌بایست من عوض بشوم. او مرا نسبت به شکست‌هایم خودآگاه کرده بود، ولی موفق نمی‌شدم بفهمم چگونه طریق زندگی او می‌تواند زندگی مرا تغییر دهد. چون می‌دانستم با زندگیم چه خواهم کرد، صادقانه فکر می‌کردم که پیشنهادات او موجب رنج و فقر من خواهد شد و به بن‌بست خواهم رسید. از طرف دیگر در این مدت آموخته بودم که تسلط او را که همواره از دقت و زیبایی نشان داشت تحسین کنم. گفت: تصمیم گرفتم تغییر روش بدهم. از او توضیح خواستم، چون ابهام جملهش اجازه نمیداد بدانم آیا در مورد من حرف میزند یا نه. ادامه داد: یک شکارچی خوب طریقه اقدامش را هر چند بار که لازم باشد تغییر می‌دهد. تو در این باره اطلاعات کافی داری. منظورتان چیست؟ یک شکارچی نباید فقط عادات طعمه‌هایش را بشناسد. او باید بداند که روی زمین نیروهایی هست که انسان‌ها و حیوانات و هر موجود جانداری را هدایت می‌کنند. ساکت شد. منتظر بودم، ولی به نظر می رسید حرفهایش تمام شده است. بالاخره سکوت طولانی را شکستم و گفتم: اینها چه نوع قدرت‌هایی هستند؟ قدرت‌هایی که زندگی و مرگ ما را در دست دارند. حرف خود را قطع کرد. به نظر می رسید در بیان آنچه در نظر داشت دچار اشکال زیادی است. دست‌هایش را به هم می مالید. سرش را تکان داد و لبهایش را پرباد کرد. دوباره که می‌خواستم از او خواهش کنم اظهارات معمایی‌اش را توضیح دهد، با سر به من اشاره کرد که حرف نزنم. بالاخره گفت: تو به آسانی نمی‌توانی متوقف بشوی. می‌دانم که آدم سرسختی هستی، ولی مهم نیست. هر چه سرسخت‌تر باشی، وقتی موفق شدی تغییر کنی بهتر خواهی شد. گفتم: من منتهای کوشش خودم را می کنم. نه، باور نمی کنم. تو منتهای کوشش خودت را نمی کنی. تو این را می گویی چون فکر می کنی حرف قشنگی است، ولی در واقع تو درباره هر کاری که می کنی همین حرف ها را می زنی. سالهای سال تو منتهای سعی خودت را کرده ای ولی بیهوده بوده است. باید کاری کنی که این وضع عوض بشود. مثل همیشه خواستم از خودم دفاع کنم. دونخوام معمولاً نقاط ضعف مرا هدف قرار می‌داد. به خاطرم آمد که هر بار کوشیده بودم به انتقادش اعتراض کنم، بالاخره منجر به این احساس شده بود که خودم را آدم احمقی بدانم. این بود که وسط سخنرانی مبسوط خودم ناگهان ساکت شدم. دونخوام با کنجکاوی مرا نگریست و سپس شروع به خنده کرد. با مهربانی فراوانی گفت: قبلا هم به تو گفته بودم که ما همه احمق هستیم و تو هم در هر صورت یک استثنا نیستی. تو همیشه خودت را ناچار به توجیه اعمالت می‌بینی، درست مثل اینکه تو تنها کسی هستی در دنیا که اشتباه می‌کند. این مربوط به آن احساس همیشگی اهمیت توست. تو خیلی احساس مهم بودن داری و همینطور خیلی تاریخچه شخصی داری. به علاوه مسئولیت اعمال خودت را به عهده نمیگیری و از مرگ به عنوان مشاور استفاده نمی‌کنی. بالاتر از همه این که تو خیلی در دسترس هستی. به عبارت دیگر زندگی تو همان هرج و مرج دائمی است که قبلا بود. یعنی قبل از این که با من برخورد کنی. احساس غرور مرا وادار به دخالت کرد. به او گفتم که اشتباه می کند. با اشاره مرا وادار به سکوت کرد و گفت: انسان باید مسئولیت این زندگی را بپذیرد. زندگی در دنیای شگفت‌انگیز. می دانی ما در دنیای عجیبی زندگی می کنیم. با سر اشاره مثبت کردم. گفت: ما از یک چیز صحبت نمی کنیم. برای تو دنیا عجیب است چون یا ملال‌آور است و یا با آن در تضاد هستی. برای من دنیا شگفت‌انگیز، زیبا، ترسناک، اسرارآمیز و بی‌نهایت است. من می‌خواهم تو را مطمئن کنم که باید کاری کنی که هر عملی که انجام می‌دهی به حساب بیاید. زیرا تو مدت کوتاهی روی زمین هستی و برای کشف همه شگفتی‌های آن وقت خیلی کمی داری. روی این مطلب تکیه کردم که از دنیا آزرده بودن یا با آن در تضاد بودن شرط وجودی زندگی انسان است. با لحن خشکی گفت: آن را تغییر بده. اگر تو این معارضه را نپذیری با یک مرده فرقی نداری. بعد از من خواست که در زندگیم فعالیت یا آرمانی را جستجو کنم که تمامی اندیشه مرا به خود جذب کرده باشد. به او گفتم: هنر. من همیشه میخواستم هنرمند باشم و سالهای متمادی دست‌اندرکار بودم. ولی هنوز شکستهای رنجاورم را فراموش نکردم. گفت: تو هرگز مسئولیت بودن در این دنیای بی‌نهایت را به عهده نگرفته‌ای. بنابراین هیچ وقت یک هنرمند نبوده‌ای و شاید هرگز یک شکارچی هم نشوی. دونخوان، من هرچه بتوانم میکنم. نه، تو از حد اکثر امکاناتت بی اطلاعی. هرچه بتوانم میکنم. باز هم راست نیست. تو خیلی بیش از اینها میتوانی. تو فقط یک عیب داری و آن این که گمان میکنی زمان زیادی در اختیار داری. توقف کرد و به من نگریست. گویی در انتظار واکنش من بود. دوباره گفت: تو فکر میکنی ابدیت را در اختیار داری. ابدیت برای چه کار دونخوان؟ تو فکر میکنی که جاودانه زندگی خواهی کرد. نه، اینطور نیست. خب پس اگر فکر نمیکنی که زندگی جاودان داری، منتظر چه هستی؟ چرا در تغییر کردن مرددی؟ دونخوان، هیچ وقت فکر نکرده ای شاید من نمیخواهم تغییر کنم؟ چرا؟ مسلماً. به علاوه من هم مثل تو نمیخواستم تغییر کنم. معزالک زندگیم را دوست نداشتم. از آن بیزار بودم. درست مثل تو، ولی حالا دیگر بیزار نیستم. میخواستم به او بفهمانم که اصرارش در تغییر دادن من موجب وحشتم میشد و کار مستبدانه‌ای به نظر میرسید. با او موافق بودم، ولی اینکه همیشه او تصمیم میگرفت و حاکم بر اوزا بود برایم غیر قابل تحمل شده بود. خیلی جدی گفت: بیشور، تو برای چنین کج خلقی هایی وقت نداری. این کاری که الان داری میکنی درست در این لحظه شاید آخرین کار تو در روی زمین باشد. ممکن است که این آخرین نبرد تو باشد. هیچ قدرتی وجود ندارد که قادر باشد تضمین کند تو یک دقیقه دیگر زنده خواهی بود. با خشم شدیدی گفتم: خوب میدانم. نه، تو نمیدانی. اگر این را میدانستی شکارچی میشدی. ادعا کردم که از نزدیک بودن مرگ خود آگاه هستم، ولی بیهوده است که از آن حرف بزنم یا به آن بیاندیشم، چون هیچ راهی برای گریز از مرگ نیست. دونخون قهقهه خنده را سر داد و گفت که من مثل هنرپیشه‌ای هستم که به طور مصنوعی نقشش را بازی می‌کند. و افسود: اگر این آخرین نبرد تو در روی زمین باشد، تو آدم احمقی هستی. با این کچخلقی آخرین نبردت را در روی زمین خراب می‌کنی. لختی ساکت ماندیم. ذهنم پریشان بود. بدون هیچ تردیدی او باز هم حق داشت. دوست من، تو وقت نداری. هیچ یک از ما وقت ندارد. من با شما موافقم دونخان، اما لزومی ندارد با من موافق باشی. به جای اینکه به این سهولت تصدیق کنی، بهتر است درست رفتار کنی. به این معارضه پاسخ بده و تغییر کن. همینطور ناگهانی؟ کاملا. تغییری که من از آن صحبت می کنم به تدریج اتفاق نمی افتد. ناگهان صورت می گیرد. اما تو هیچ کاری نمی کنی تا برای این عمل ناگهانی که زندگیت را تغییر خواهد داد آماده شوی. خیال کردم تناقض‌گویی می کند. او را متوجه کردم که اگر من باید خود را برای تغییر آماده کنم، این تغییر تدریجی خواهد بود. گفت: تو اصلا عوض نشده ای. برای همین هم فکر می کنی کم کم عوض بشوی. معذالک، شاید روزی تو خودت بیش از همه از تغییر ناگهانیت متعجب شوی. تغییر ناگهانی بدون هیچ نشانه قبلی. می دانم که اینطور خواهد بود و به همین دلیل هم هدف خودم را که قانع کردن توست از نظر دور نمی کنم. چه می توانستم بگویم؟ نمی دانستم دلیل هایم را چگونه عنوان کنم. پس از مدتی سکوت، دونخان توضیحاتش را از سر گرفت. شاید بهتر است طور دیگری مقصودم را بیان کنم. مسئله این است که هیچ چیز تضمین نمی کند که ما تا ابد به زندگی ادامه خواهیم داد. الان گفتم که تغییر به شکلی ناگهانی و غیر منتظره اتفاق می افتد. درست مثل مرگ. در این صورت چه می توانیم بکنیم؟ به نظر من سوالش کاملا فرضی بود و نه واقعی، ولی او با حرکت ابروها مرا تشویق به پاسخ دادن کرد. گفتم: تا آنجا که ممکن است باید خوشبخت زندگی کنیم. کاملا، ولی تو می توانی یک نفر آدم خوشبخت را نام ببری؟ اول می خواستم پاسخ مثبت بدهم. فکر کردم می توانم چند نفر از آشنایانم را مثال بزنم. معذالک پس از اندیشیدم متوجه شدم که چنین پاسخی تلاش بیهودهی برای توجیه خودم خواهد بود. گفتم: نه، نمی شناسم. گفت: من می شناسم. آدم هایی هستند که نسبت به حقیقت آنچه انجام می دهند بسیار دقیق هستند. خوشبختی آنها در این است که با علم کامل به اینکه فرصت ندارند عمل می کنند. در نتیجه اعمال آنها از اقتدار به خصوصی برخوردار است. اعمال آنها یک مفهوم به نظر می رسید، لغتی که می خواهد پیدا نمی کند. شقیقه هایش را خاراند و لبخند زد. بعد ناگهان انگار که گفتگو به پایان رسیده است، از جا برخاست. به او التماس کردم جمله‌اش را تمام کند. دوباره نشست و گفت: هر عملی قدرتی دارد، مخصوصاً وقتی کسی که آن را انجام می‌دهد می‌داند که این آخرین نبردش در روی زمین خواهد بود. در اقدام به عمل با علم به این که این عمل می‌تواند آخرین نبرد ما در زندگی باشد، خوشبختی شگفت و درخشانی وجود دارد. به تو توصیه می‌کنم که زندگیت را مورد بررسی قرار دهی و اعمالت را با توجه به این مطلب انجام دهی. عدم موافقت خود را ابراز کردم. به نظر من خوشبختی در این بود که فرض کنیم تداومی در اعمال ما وجود دارد و اطمینان داشته باشیم که قادریم مختارانه آنچه را که انجام می دهیم ادامه دهیم، مخصوصا اگر آن کار برای ما لذت بخش باشد. و تأکید کردم که عدم توافق من خیلی اساسی است، چون زائیده این اعتقاد راسخ است که دنیا و انسان هر یک تداوم معینی دارند. تلاش های من برای روشن کردن منظورم دونخان را به خنده انداخت. می خندید، سر تکان می داد، سرش را می خاراند و وقتی از تداوم معین صحبت کردم کلاهش را به زمین انداخت و آن را پامال کرد. دلغک بازی هایش مرا به خنده می انداخت. گفت: دوست من، تو وقت نداری. این بدبختی انسان است. هیچ یک از ما وقت کافی نداریم و در این دنیای ترسناک، در این دنیای اسرارآمیز، تداوم تو هیچ معنایی نمیتواند داشته باشد. تداوم تو فقط موجب بزدلی تو میشود. اعمال تو نه اقتدار دارد، نه نفوذ و نه قدرت مجبور کننده اعمال فردی را که میداند دست به آخرین مبارزه‌اش در روی زمین میزند. به عبارت دیگر، تداوم تو نه تو را خوشبخت می کند و نه نیرومند. ناچار بودم بپذیرم که تصور مرگ موجب وحشتم می شود. او را متهم کردم که با اظهارات مداومش درباره مرگ وحشت شدیدی در من به وجود آورده است. گفت: ولی ما همه می میریم. به طرف تپه های دوردست اشاره کرد و ادامه داد: بدون شک چیزی آنجا در انتظار من است و مطمئنن من به او خواهم پیوست. شاید تو با دیگران فرق داری و مرگ اصلا منتظر تو نیست. حرکت ناامیدانه من او را به خنده انداخت. دونخوان، نمیخواهم به این موضوع بیاندیشم. چرا نمیخواهی؟ هیچ معنایی ندارد. اگر او منتظر من است، چرا نگران آن باشم؟ من هیچ وقت نگفتم که تو باید نگران آن باشی. پس چه باید بکنم؟ از او استفاده کن. ذهنت را روی آنچه تو را به مرگ می پیوندد متمرکز کن. بدون کمترین افسوس، بدون کوچکترین غم، بدون کوچکترین نگرانی، ذهنت را روی این مطلب متمرکز کن که وقت نداری و بگذار اعمالت در نتیجه آن انجام شوند. بگذار هر کدام از اعمالت آخرین نبرد تو در روی زمین باشد. فقط در این شرایط است که اعمالت از اقتدار کامل برخوردار خواهند بود. در غیر این صورت تا زمانی که زنده باشی بزدلانه عمل خواهی کرد. آیا بزدلی اینقدر وحشتناک است؟ نه، اگر جاودان باشی نه. ولی اگر باید بمیری برای بزدلی فرصت نداری. چون بزدلی موجب می شود که به چیزهای چنگ بیاندازی که فقط در اندیشت وجود دارد. این چنگ انداختن تو را تسلی می دهد، ولی فقط تا هنگامی که آرامش برقرار است. زیرا وقتی که دنیای ترسناک، دنیای اسرارآمیز دهانش را برای تو گشود، همانطور که برای هر یک از ما می گشاید، متوجه خواهی شد که طریقه رفتارت اصلا قابل اطمینان نبوده است. بزدلی ما نمی شود آنچه را به عنوان انسان برای ما مقدر شده بشناسیم و مورد بهره برداری قرار دهیم. گفتم دونخوان، زندگی کردن با تصور دائمی مرگ عادی نیست. بابو حد گفت مرگ در انتظار ماست و آنچه در این لحظه انجام می دهیم شاید آخرین نبرد ما در روی زمین باشد. اگر می گویم نبرد، برای این است که واقعا هر عملی یک مبارزه است. اغلب افراد بدون مبارزه و بدون اندیشه اعمال مختلفی انجام می دهند. برعکس، یک شکارچی نخست درباره هر عملی قضاوت می کند و چون علم کامل به مرگ خود دارد، از روی بصیرت کامل اعمالش را انجام می دهد. درست مثل اینکه هر عمل او آخرین مبارزه اوست. فقط احمق‌ها رجحان شکارچی را بر هم‌نوعانشان نمی بینند. کاملا طبیعی است که آخرین عمل یک شکارچی در روی زمین شایسته ترین اعمالش باشد. به این ترتیب او مسرور می شود و لذت می برد و این امر وحشت او را زایل می کند. شما حق دارید، ولی قبول آن واقعا دشوار است. سالها وقت می خواهد که کاملا قانع شوی و بعد سالها وقت می خواهد تا آن را به کار بندی. فقط امیدوارم وقت کافی داشته باشی. از حرفهای شما پشت من می لرزد. با حالتی خیلی جدی مرا دقیق نگاه کرد و گفت من قبلا هم به تو گفته بودم که دنیای ما دنیای شگفتی است. نیروهایی که انسانها را هدایت می کنند غیر قابل پیشبینی و ترسناک هستند و معذالک شکوه و جلالی دارند که به مشاهده کردنش می ارزد. ساکت شد و مرا نگریست و گویی می‌خواست سری را برایم فاش کند، ولی به خود آمد و لبخندی زد. پرسیدم آیا چیزی هست که ما را هدایت می‌کند؟ مسلماً قدرت‌هایی هستند که ما را هدایت می‌کنند. می‌توانید آنها را توصیف کنید؟ نه به درستی، فقط می‌توانم آنها را نیرو یا روح یا هوا یا باد یا چیزی از این قبیل بنامم. میخواستم باز هم پرسشی بکنم، ولی قبل از اینکه دهان باز کنم برخاست. مبهوت با چشمانی از تعجب گشوده به او نگریستم. او با یک حرکت از جا جسته بود و حالا ایستاده بود. از مهارت استثنایی او در برخاستن با چنین سرعتی دچار شگفتی شدم. ولی او با لحن خشکی دستور داد که خرگوشی را دنبال کنم، بگیرم، بکشم، پوستش را بکنم و سرخ کنم و همه این کارها را باید قبل از غروب آفتاب انجام می دادم. نگاهی به آسمان انداخت و گفت برای این کارها وقت کافی داری. بدون اندیشیدن، همانطور که اغلب اتفاق می افتاد، به راه افتادم. دونخوان مرا همراهی می کرد و هیچ یک از حرکاتم از نظرش پوشیده نبود. کاملا آرام بودم، با دقت راه می رفتم و بدون زحمت خرگوشی گرفتم. یک خرگوش نر. با لحن خشکی گفت او را بکش. دستم را داخل تله کردم تا حیوان را بگیرم. گوشهایش را گرفتم تا او را بیرون آورم. ناگهان ترس مرا فرا گرفت. ناگهان متوجه شدم که از زمانی که دونخوان شکار کردن را به من آموخته بود، هرکس کشتن آن را به من یاد نداده بود. به علاوه در جریان ماجراهای متعدد شکار که در صحرا داشتیم، خود او فقط یک خرگوش، دو کبک و یک مار زنگی را کشته بود. خرگوش را رها کردم و به طرف دونخوان برگشتم و اقرار کردم. من نمیتوانم او را بکشم. چرا؟ هیچ وقت این کار را نکردم. تو هزاران پرنده و حیوان دیگر کشته ای. با تفنگ بله، ولی نه با دستهایم. خب چه تفاوتی دارد؟ پایان خرگوش فرا رسیده است. لحن صدایش مرا تکان داد. آمرانه و مطمئن بود. معنیش این بود که مرگ خرگوش فرا رسیده است. با نگاه بیرحمی دستور داد او را بکش. نمیتوانم. فریاد زد این خرگوش باید بمیرد. گشت و گذار این حیوان در این صحرای باشکوه به پایان رسیده است. چرا تردید میکنی؟ حالا که نیرویی که خرگوش ها را هدایت میکند این خرگوش را در آغاز غروب به سوی تله تو سوق داده است. موجی از احساسات و افکار مختلف مرا دربر گرفت و پریشانم کرد. گویی این افکار منتظر بودند تا من به آن لحظه برسم و آن وقت به سراغم بیایند. با وضوح استراباوری بدبختی خرگوشی را که در دام افتاده بود احساس کردم. لحظات مهم زندگیم به سرعت از خاطرم گذشتند. لحظات متعددی که طی آنها خود من خرگوش بودم. حیوان را نگاه می کردم. چشمانش را به طرف من بالا کرد. ته قفس آرام و بی حرکت چنباتمه زده و خودش را جمع کرده بود. نگاه تاریکی بین من و خرگوش رد و بدل شد و این نگاه که در سکوت ناامیدانه ای جریان یافت همانند سازی مرا با حیوان کامل کرد. فریاد زدم به درک، من هیچ موجودی را نخواهم کشت. نه، این خرگوش آزاد خواهد شد. از آشفتگی به خود می لرزیدم. در حالی که می کوشیدم گوشهای خرگوش را بگیرم و او را آزاد کنم دستهایم می لرزیدن. دو بار از دستم در رفت. حال تهوع داشتم. برای اینکه زودتر او را آزاد کنم قفس را به زمین کوبیدم، ولی محکمتر از آن بود که فکر می کردم. باز نشد. ناامیدی من تبدیل به استراب عمیق شد. با تمام قدرت با پای راست به کناره قفس کوبیدم. نرده ها شکست. خرگوش را بیرون آوردم. نفس راحتی کشیدم که لحظه بعد متوقف شد. خرگوش از دست من آویزان بود. او مرده بود. نمی دانستم چه کنم. می خواستم بدانم او چرا مرده است. به طرف دونخوان برگشتم. صاف در چشمانم نگاه می کرد. احساس وحشت تمام بدنم را به لرزه انداخت. کنار تخت سنگ ها نشستم. سردرد وحشتناکی داشتم. دونخوان دستش را روی سرم گذاشت و آرام گفت که باید خرگوش را قبل از پایان غروب پوست بکنم و سرخ کنم. حالت تهوع دوباره بازگشت. دونخوان با صبر زیادی مثل این که با یک کودک حرف میزند با من صحبت میکرد. گفت نیروهایی که انسانها و حیوانات را هدایت میکنند این خرگوش را به سوی تو هدایت کردند. درست به همان شکلی که تو را به سوی مرگ هدایت خواهند کرد. مرگ خرگوش هدیه ایست که به تو ارزانی شده است. همانطور که مرگ تو برای چیزی یا کسی پیشکشی خواهد بود. سرم گیج می رفت. اتفاقات ساده آن روز مرا از پا در آورده بود. سعی می کردم فکر کنم که او فقط یک خرگوش بود، ولی موفق نمی شدم خودم را از همانند سازی عجیبی که مرا به او می پیوست رها کنم. دونخوان تأکید کرد که باید آن را بریان کنم و کمی از آن گوشت بخورم. حداقل یک لقمه تا به آنچه درک کرده بودم اعتبار ببخشم. اعتراض ضعیفی کردم. نمی توانم. ما در دست این نیروها عاجز و زبون هستیم. پس دست از اهمیت دادن به خودت بکش و از هدیه‌ای که به تو داده شده به درستی استفاده کن. خرگوش را برداشتم. هنوز گرم بود. دونخان خم شد و زمزمه کرد. تله تو آخرین نبرد او در روی زمین بود. به تو گفتم که برای او دیگر فرصتی برای گشت و گذار در این صحرای باشکوه باقی نمانده بود. پایان بخش نهم.